أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر مبين. عزيزان توجه دارند، ما ده ها جلسه بحثمون در رابطه با زنون خاصه بود که به فضل الهی جلسه گذشته یه جمع‌بندی اجمالی نسبت به خبر واحد داشتیم و از بحثش فارغ شدیم. به عنوان بهانه‌ای برای ورود در بحث بعدی، بعضی از اطلاعات قبلی شما رو با هم مرور می‌کنیم. زن در یک تقسیم بر دو قسمه، یا زن خاص یا زن مطلق. زن خاص میدونید عبارت از امارات زنیه است که دلیل قاطع بر حجیت آنها وجود داره، در واقع پشتوانه بر حجیت دارن، حجتند. در مقابل زن مطلق به زنی میگویند که از طرق عادی، یعنی غیر از راه های ممنوع ایمانند قیاس و استحسان و اینها حاصل شده و دلیل خاصی غیر از دلیل انسداد بر حجیت آن قائم نشده باشه. عرض کردم تا الان آنچه گذشت بحث پیرامون بررسی زن خاص بود که پنج نوع آن مورد بحث قرار گرفت. اول خاطرتون هست ظواهر، بعد از اون اجماع منقول، بعد از اون شهرت فتواییه، به دنبال اون قول لغوی، و به عنوان پنجمین عنوان خبر واحد رو داشتیم. اینا درشون احتمال زن خاص بودن بود. نه، اینجا هم ببینید چون دلیل برای اعتبار داریم، منتها دلیل غیر از اون ادله ایست که اونجاست. اگر دلیل نداشتیم بله تحت اصل باقیه دیگه. ما میخوام ببینیم دلیل هست یا نه، کما این که در اون پنج تا تمام تلاش ما این بود که ببینیم آیا دلیل برای اعتبارشون هست یا نیست. در بین این پنج تا خاطرتون هست فقط اول و پنجم، یعنی ظواهر و خبر واحد، به عنوان زن خاص مورد قبول ما قرار گرفتن. اون دوتا رو گفتیم زن خاصه، اما سه مورد دیگر رو به عنوان زن خاص نپذیرفتیم، گفتیم نه دلیلی برای اعتبارشون نداریم. به خلاف سه مورد دیگر که چون دلیل مقبولی بر حجیتشون یا اعتبارشون وجود ندارد، از حجیت برخوردار نیستند، ظن خاص نیستند. خب اینا مقدمه بحث ماست با این بهانه. حالا در رابطه با دسترسی به معظم احکام شرعیه، میدونید مشهور اصولی ها معتقدند که هر چند باب علم نسبت به معظم احکام شرعی منسده، باب علم که باید از نصوص قرآنی و اخبار متواتر و اینا باشه دیگه، ما به اندازه کافی نص قرآنی نداریم، به اندازه کافی روایات متواتره نداریم، پس اینو قبول دارند. ولی در این حال که میگن باب علم منسده، ولی به اندازه کافی ظن خاص که بهش میگن علمی وجود دارد که وافی به معظم احکام شرعی باشه. پس لذا میگن درسته باب علم منصده، اما باب علمی منصد نیست، منفته. پس این مشهور، یعنی باب علم منصد ولی باب علمی منفته یا مفتوح. اما در مقابل این مشهور، بعضی از اصولی ها که الان معروفشون همون میرزای قمیست، معتقدند که باب علمی نیز همانند باب علم منصده، چون هر دو رو منصد میدونن، لذا به انسدادیون معروف شدن. میگن آقا اینا انسدادی هن. هم باب علم رو منصد میدونن هم باب علمی رو. خب وقتی هر دو منصد شد، اینا لذا برای به دست آوردن احکام شرعی به مطلق زن یا زن مطلق نیاز داریم. با این مقدمه حالا معلوم میشه چی میخواییم بگیم. لذا بحث از حجیت زن مطلق رو آغاز میکنیم. اما این بحث، میدونید این بحث از نظر مشهور، از نظر ما یه بحث برای تتمیم بحثه، ضرورتی نداره چون نیازی نداریم بهش. پس از نظر مشهور صرفا از باب تتمیم مباحثه و یک بحثه فرضی است، نیازی نداریم. اما از نظر انسدادی های بحث لازمه، اصلیه این بحث، از نظر انسدادی ها از مباحث اصلی و ضروری است. خب اینا گفتم دیگه، همش مقدمه ای بود برای رسیدن به بحثی که یواش یواش می‌خوایم آغاز کنیم. بنابراین میریم سراغ حجیت ظن مطلق. پس بحث عنوان بحث میشه حجیت ظن مطلق. ظن مطلق هم گفتیم دیگه، یعنی ظن از هر راهی که به دست بیاد غیر از اون راه های باطل مثل قیاس و اینها. مثلا اگر از راه شهرت ظنی پیدا کردیم، چون ظن خاص نمیدونیم، اگر از راه اجماع منقول ظن پیدا کردیم چون ظن خاص نمیدونیم، از قول لغوی ظن پیدا کردیم، یا نه ظنون دیگری که بالاخره با مقدمات برای افراد پیدا شد. خب این حجیت ظن مطلق در اینجا میگیم انصدادیون با توجه به عدم وجود دلیل از قرآن و روایات و اجماع بر حجیت ظن مطلق، آیه ای نیست که بهش تمسک کنن، روایاتی نیست بهش تمسک کنن، اجماعی در این زمینه وجود نداره، لذا چهار دلیل عقلی را که عمده آنها دلیل انسداد است که به عنوان چهارمین دلیل مطرح خواهیم کرد، ذکر کردن یا مورد تمسک قرار دادن. میگن آقا عقل حاکم به حجیت مطلق ظنه. حالا چجوری؟ با چه بیانی؟ چهار تا بیان در اینجا میارن که این بیانها رو یکی بعد از دیگری لازمه بررسی کنیم. بیان اول یا دلیل عقلی اول برای حجیت ظن مطلق، اول آمارشو بدیم. این دلیل استدلالی است که از یک صغرا و یک کبرا و نتیجه مترتب بر آنها تشکیل شده. صغراشون اینه، چون نیاز به توضیح داره. در صغرا میگن آقا ظن به حکم شرعی الزامی با ظن به ضرر در صورت مخالفت، این دوتا ملازمه داره، استلزام داره. پس ظن به حکم شرعی اونم از نوع الزامیش، باز ظن به ضرر در صورت مخالفت، این دوتا با هم ملازمه دارن. برای اینکه این صغرا روشن بشه اجازه بدید اولا خود این صغرا رو یه ذره باز کنیم، بعضی از کلماتش رو توضیح بدیم تا معلوم بشه که چی میخوان اینجا بگن. در بیان این صغرا اینجوری میگیم، هرگاه مجتهدی ظن به یک حکم الزامی پیدا کند، براش ظن حاصل بشه، مثلا به بحثم ظن مطلق دیگه، مثل این که به خاطر برخورد با یک اجماع که اجماع رو ظن خاص نمیدونیم، ظن به وجوب یک عمل پیدا میکنه، وجوب که از احکام الزامیه است، یا نه به خاطر برخورد با یک مثلا شهرت فتواییه ظن به حرمت یک عمل پیدا میکنه. پس ظن به وجوب یا ظن به حرمت که عبارت است از ظن به یک حکم الزامی، و از سویم گفتم دیگه مبانی روشنه با توجه به اینکه اجماع رو جز ظنون خاص حساب نکردیم، از ظنون مردوع هم نیست، مثل قیاس و اینا نیست که باطل باشه، شهرت فتوایی هم همینجور. حالا اینجا پس این ظن به یک حکم شرعی الزامی، گفتیم با ظن به ضرر در صورت مخالفت. خب اولا منظور از ضرر چیه؟ لفظ ضرر رو هم بارها و بارها دیدید دیگه، در مورد لفظ ضرر دو احتمال وجود داره. الف، ممکن است مراد از ضرر در صغرای این قیاس همون عقوبت اخروی باشد، اگر این باشه معلومه اگر ضرر شد عقوبت اخروی، در این صورت بنابر جمیع مبانی، یعنی خواه عدلیه که احکام رو تابع مصالح و مفاسد واقعی یا نفس الامری میدونند، خواه اشاعره که احکام رو تابع مصالح و مفاسد واقعی نمیدانند، بلکه قائلن که هرچی رو شارع متعلق امر قرار داد مصلحت پیدا میکنه، هرچی رو شارع متعلق نهی قرار داد مفسده پیدا میکنه، دارای مفسده میشه. خب به هر حال بر بنابر جمیع مبانی احتراز از این ضرر یعنی عقوبت اخروی واجبه، دفع چنین ضرری واجبه، دفعش واجبه. اما ممکنه احتمال اینه که ممکن است مراد از ضرر در صغرای این قیاس مفسده غیر از عقوبت اخروی باشه، حالا اون مفسده غیر از عقوبت اخروی یعنی خواه مفسده دنیوی خواه مفسده اخروی و غیر اخروی غیر از عقاب، حالا مفسده ای که در آخرت هست ممکنه عذاب نباشه، انحطاط رتبه باشه، همنشینی با بعضی از افراد باشه، نه به عنوان عقاب. نه خب اگر این باشه، اگر مراد از ضرر چیزی غیر از عقاب باشه، اما از مفسده دنیوی یا مفسده اخروی که غیر از عقاب است، اینجا درسته بر اساس نظر اشاعره دفعش واجب نیست، اما بر مبنای عدلیه دفع چنین ضرری نیز واجبه که این در ادامه خواهیم رسید. بعد از اینکه با لفظ ضرر آشنا شدیم، این دو احتمال رو در ضرر داریم، بریم سراغ اصل این ملازمه. خب ظن به حکم شرعی الزامی رو توضیح دادیم، ضرر که در این صغرا هست توضیح دادیم، آخه یه ملازمه هی هم ایجاد کردن اینجا بین دو چیز، گفتن ملازمه بین زن به حکم شرعی الزامی با زن به ضرر در صورت مخالفت. این ملازمه چیه؟ وجه ملازمه، دلیل این استلزام. برای روشن شدن دلیل استلزام، دلیل استلزام یا ملازمه بین دو چیز، بگی یک زن به حکم شرعی الزامی، دو زن به ضرر در مخالفت چنین حکمی. بین اینها استلزامی که هست، این از کجاست؟ این شأن قاعده علیته. پس دلیل استلزام وجود قاعده علیته. حالا این قاعده علیت چیه؟ اینو مرتبه مرتبه بگیم تا به ما نحن و فیه برسیم. ببینید مقتضای قاعده علیت اینه که وجود حقیقی علت وجود حقیقی معلول رو به دنبال داره. علت اگر به عنوان علت تامه در بیرون تحقق پیدا کرد، معلول هم محقق میشه. این از وجود حقیقی. از اون طرف وجود ذهنی یا علمی علت نیز وجود علمی معلول رو به دنبال داره. یعنی وقتی ما علم در ذهنمون علم به وجود علت پیدا کردیم، علم پیدا میکنیم، پس معلولش هم هست. کما این که این وجود علمی یقینی، کما این که ظن به وجود علت، ظن به وجود معلول رو به دنبال داره. و حتی فراتر از این، برای که این ظن رو راحت تر، اصلا قبل از این میتونید بگید که وهم، وقتی وهم باشه ظن به طریق اولاست، همان گونه که وهم به وجود علت وهم به وجود معلول رو به دنبال داره. درست شد؟ پس این یه قاعده ایه. خب قاعده علیت که اگر ظن بود، ظن به وجود علت، به دنبالش ظن به وجود معلول هم میاد. حالا علت و معلول چیه؟ که ظن به وجود یکی ظن به وجود دیگری رو به دنبال داره. این دو تا مترتب بر همن، ملازمه دارن با هم. در ما نحن فیه الان این رو تطبیق این قاعده بر ما نحن فیه اینه که در بحث تکالیف شرعی، حکم شرعی به عنوان علت و فرض ما هم حکم شرعی الزامیه دیگه، وجوب یا حرمت. وقتی حکم باشه، علت باشه، معلولش چیه؟ معلولش امتثال دیگه. وجوب امتثالش به چیه؟ به اتیان. حرمت امتثالش به چیه؟ به ترک. پس معلول حکم شرعی عبارت از امتثاله، یعنی اتیان واجب و ترک حرام. حالا اینا رو بیاید در صغرامون جایگزین کنیم. اگر ما ظن به حکم شرعی الزامی یعنی به وجوب یا حرمت پیدا کردیم، یعنی ظن به علت پیدا کردیم، درسته؟ پس در اینجا ظن به حکم شرعی الزامی یعنی ظن به علت. وقتی ظن به وجود علت پیدا کردید، عقل چی میگه؟ عقل ظن به وجود معلول پیدا میشه، یعنی ظن به امتثال. امتثال وقتی لازم شد مخالفتش میشه حرام، ضرر. پس ظن به وجود علت با ظن به ضرر، ضرر دنیوی یا اخروی فرقی نمی کنه، با ظن به ضرر دنیوی یا اخروی در صورت مخالفت با حکم الزامی ملازمه داره. پس این صغرامون با این بیانی که داشتیم صغرا تثبیت شد که بله، ظن به حکم شرعی اگر از نوع الزامی باشه ملازمه داره با ظن به ضرر، حالا اهم از عقاب یا مفسده دیگر در صورت مخالفت با اون حکم الزامی. حالا بریم سراغ کبرا. پس تا اینجا این صغرا رو موشکافی میکردیم تا ببینیم چجوریه. کبرای این قیاس اینه که کما این که دفع ضرر معلوم واجبه، دفع ضرر موهوم هم لازمه، دفع ضرر مظنون هم واجبه. پس دفع ضرر مظنون واجبه، اما یه از کجا تا بخواد زمینه بشه به اون صغرا به نتیجه بگیریم؟ این وجوب دفع ضرر مظنون حکم عقلی فطریست و جای هیچ گونه مناقشه نیست، زیرا هر کسی با مراجعه به عقل فطری خود متوجه می شود که همواره در صدد دفع ضرری است که به او متوجه می شود. هر کسی می خواد ضرر را از خودش دور کنه، دفع کنه، از من بگذره، به هر کی می خواد بخوره. پس ضرر اگر ضرر مقطوع و معلوم باشه دفعش واجبه، کما این که حتی ضرر احتمالی به طوری که حتی ضرر احتمالی نیز به حکم عقل فطری وجوب دفع دارد. این ضرر احتمالی رو که گفتیم چه برسن به ضرر مظنون. پس وقتی شد یک حکم عقلی فطری، اینجا دیگه با فطرت افراد هست دیگه، بر جمیع مبانی هست این مطلب. بازم اشعری معتزلی نداره، عدلیه و اشاعره نداره. پس این کبرا بر جمیع مبانی ثابته و جای بحث نیست، از امور فطری ضروری است. خب صغرا که ثابت شد، کبرا هم ثابت شد. حالا بیاییم سراغ نتیجه. پس توجه کنید خیلی ساده، اون کسی که میخواد این ادعا رو بکنه استدلالی کرد، صغرایی آورد، کبرایی آورد. شما اون توضیحات برای اثبات صغرا و اثبات کبرا بود که بعد البته اشکال جواب خواهیم داشت. میخواستیم صغرا و کبرا فعلا در ذهن دوستان شکل بگیره. الان زمینه کنید این صغرا و کبرا رو. صغرا گفت چی؟ ظن به حکم شرعی الزامی با ظن به ضرر در صورت مخالفت ملازمه داره، مترتب بر اوست، استلزام داره. از اون طرف ضرر مظنون با ظن به ضرر، ضرر مظنون واجب دفعه، دفعش واجبه. نتیجه رو بگیرید. نتیجه این میشه پس هرگاه زن به حکم شرعی الزامی حاصل شود، خبرشو بیارید با توجه به این صغرا و کبرا. زن به حکم شرعی الزامی حاصل شده، اینجا میگفتید زن به ضرره، اینجا میگید زن به ضرر باید دفع بشه. پس هرگاه زن به حکم شرعی الزامی حاصل بشه واجب است این ضرر مظنون دفع شود، جلوگیری بشه. این ضرر مظنون ضرر بر مخالفت دیگه. پس معلوم میشه، پس واجب است مکلف به نحوی عمل کند که با حکم شرعی الزامی مخالفت نکنه. عدم مخالفت با حکم شرعی الزامی یعنی چی؟ با حکم شرعی الزامی مظنون ترجمه میکنم، چیز خاصی نیست دیگه. پس عدم مخالفت با حکم شرعی الزامی مظنون، این که میگیم جائز نیست، معنایی غیر از اعتنا نمودن به چنین زنی نیست. معنا چنین به این زن اعتنا کن، این زن دارای اعتباره، این زن دارای اعتباره. نهایتا با این توضیحاتی که داده شد و این مقارنه ای که بین صغرا و کبرا ایجاد شد، این دوتا رو کنار هم قرار دادیم، نگفتیم اینجا که این زن خاص باشه، مطلق زن، هر زنی جز زنون مردوعه باید مورد اعتنا باشه. پس نتیجه ای که مترتب بر این استدلال متشکل از صغرا و کبرا است، این نتیجه اینه که ظن مطلق دارای حجیت است و مخالفت با آن مستلزم ضرر دنیوی یا اخروی است. و ما همین رو میخواستیم. قائل به انصداد هدفش از آوردن این دلیل، از اقامه این دلیل به عنوان دلیل عقلی اول این بود که بگه ظن مطلق دارای حجیت، پس این میشه اولین دلیل عقلی بر حجیت ظن مطلق. تا دیروز ظن خاص رو میگفتید، امروز آقای انسدادی با این بیان میگه نه، چرا فقط ظن خاص حجت باشه؟ ظن مطلق هم واجب الاتباع، واجب الاخذ، تبعیتش لازم، حجیت هم شما همین رو میگید دیگه، پس ظن مطلق هم حجت. همین مقدار رو باشه بشید که این دلیل ببینیم آیا اشکالی که بر صغرا میکنن وارد یا نه، و اشکالی که بر کبرا میکنن وارد یا نه، و نهایتا به این نتیجه برسیم که آیا این دلیل رو میشه پذیرفت یا نمیشه پذیرفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.